أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ این مسئله رو چند صورت فرمودن و صورت اول گذشت و اما صورت ثانی فان کانت شبهت و فیها غیر محصوره از ثانیه و حکمها که از صورت الاولا، چون معروف و مشهور این است که شبهه غیر محصوره لایجب الاجتناب. البته بعضی ها گفتن نه یجب الاجتناب، فرق بین محصور و غیر محصور، چون در روایات نداریم محصور و غیر محصور. اون وقت برمیگرده به یک عنوان ثانوی، مگر مثلا جایی که دیگه شبهه مثل شبهه بدوی بشه و موهوم باشه، به الا نه. دیگه توضیح بحث محصور و غیر محصور در جای خودش گذاشت، اینجا دیگه حال جاش نیست. یه نکته رو عرض میکنیم که شامل اونم بشه. و کلا اذا کانت محصورتن بین ما لا یبتلی المکلف به عادتن و بین ما من شأنهی الابتلاء به، و همچنین در جایی که محصور باشه اما یک طرفش از محل ابتلاء خارج باشه. خب فرض کن این سلطان ظالم جائر یا فرض کن خلیفه امیرالمومنین یک اسب خوبی به بنده هدیه داده، لکن من میدونم یا این اسب یا اون اسب دیگری که خاص خود ایشون است، یک طویله خاص و تشکیلات خاص، ما ممکنه حتی رنگش هم نبینیم اینکه بهش ابتلا پیدا بکنیم. این دوتا یکیش قصبیه قطعا. خب میگن چون یکیش از محل ابتلا خارجه، اینجا هم علم اجمالی منجز نیست. این مبنا از زمان قبل شیخ هم مطرح بوده و توضیح داده شده که چرا علم اجمالی در جایی که یک طرف از محل ابتلا خارجه این به اصطلاح منجز نیست. ببینید بعضی ها علم اجمالی رو تمام شؤونش رو مثل علم تفصیلی میدونن. خب این طبیعتا همین مشکل ایجاد میکنه. شما اگر علم تفصیلی داشتین، هم این اسب قصبیه هم اون اسب قصبیه، این اسبی که به من داده هم اسب خاصی که خودش داشت، خب باید شما قطعا از این اسب اجتناب بکنید، فرض کنید اون اسب دست شما بهش نرسد. اما اگر علم اجمالی داشتین که یکیش قصبیه، اینا خواستم بگم بین این دوتا فرق میکنه. اونی که میخواست بگه علم اجمالی در تمام شؤونش مثل علم تفصیلی است، میگه بازم اجتناب بکن. یا راه‌های دیگه رفتن، مخصوصا کسانی که گفتن ما در باب علم اجمالی تنجیز رو به لحاظ موضوع میبینیم نه به لحاظ حکم. به لحاظ موضوع یعنی ما میبینیم که این اسب هم قصبیه اونم قصبیه، وقتی میدونیم یکیش قصبیه که انما میبینیم. به لحاظ حکم وجوب اجتناب، مثل مرحوم شیخ و عده‌ای که در مسلک ایشون سر تنجیز علم اجمالی رو وجوب میده، حکم میدونن. ولذا و همین در بحث اول امروز عرض کردیم، علم اجمالی رو ما اصطلاحاً شبهه بسته میدونیم، یه اصطلاح خود ماست، آقایان ندارن. یه شبهه بسته داریم، شبهه باز داریم. آقایان اصطلاحی که متعارفشونه شبهه بدوی، شبهه اطراف علم اجمالی، احتمال یا احتمال بدوی است، نمیدونیم سیگار حرامه یا نه، یا اطراف علم اجمالی است، میدونیم یا سیگار حرامه یا تریاک، یکیش مسلم حرامه. ما به جای بدوی و اطراف علم اجمالی، تعبیر خود بنده است، یه دفعه شبهه بازه، این با دیگری ارتباط نداره، مثلا سیگار نمیدونیم حرام یا نه، یه شبهه بازی، حالا ممکن ده ها چیزم حرام باشه، ده ها چیز دیگه هم نمیدونیم حرامه، به این ربطی نداره به سیگار، جامعه اینت پیدا نکرده با سیگار. و گاهی اوقات میدونیم اون شبهه یا احتمال در یک محیط بسته ایه، یا سیگار حرامه یا تریاک، یکیشو میدونیم. این میشه احتمال در یک محیط بسته. اگر در یک محیط بسته شد منجزه، اگر باز بود منجز نیست. این اصطلاح بنده صرف و تخصیص عرض کردم، اصطلاحی حالا اون اصطلاحی جوری اصطلاحی شد. اون وقت معیار در اینجا خوب دقت بکنید، معیار در تنجیز علم اجمالی بین مرحوم آزیا و مرحوم دارینی خب فرق دیگه. مرحوم آزیا اعتقادش اینه که علم اجمالی عین علم تفصیلی است، البته ایشون اطراف ابتلا رو خارج میکنه، اما طبق قاعده ممکن است کسی بگه رو اون مبنا که علم اجمالی عین علم تفصیلی باشه و یک نوع تصرف در موضوعه، از این اصل هم به اصطلاح قسمی میبینیم، اون اصل هم قسمی، فلذا باید اجتناب بکنه، میخواد که هیچ ابتلا باشه نباشه. هستن بعضی از آقایون هم این ابتلا رو قبول نکردن، چه یکیش از ابتلا خارج باشه چه نباشه، یجب الاجتناب عنها. اما اگر ما اسم علم اجمالی رو تنجیزش تابع حکم بذاریم، چون نکته خوب دقت بکنید، نکته تنجیز علم اجمالی پیش مرحوم شیخ، پیش مرحوم آرخویی یا مرحوم ناینی حکمه، یعنی شما علم به حکم دارید، کار به موضوع نداره، اشتباه نشه، نه اینکه شما علم دارید یکیش قصبه، نکته اون نیست، نکته اینه که وقتی شما علم پیدا کردین یکیش قصبه، علم دارین، پس علم پیدا میکنین، وجوب اجتناب آمد. ببینید وقتی شما دیدین یک قطره خون افتاد، یا رو عبای شما رو قبای شما، تا قطره خون رو دیدین وجوب اجتناب آمد، حرمت صلات درش آمد، تا قطره خون دیدین یحرم الصلات در ملاقی دم، فقط نمیدونی رو قبا افتاد یا رو عبا افتاد، پس حکم قطعیه. این دقت بکنید، دو نکته در باب تنجیز علم اجمالی به طور کلی مطرحه، یه نکته که برمیگرده به موضوع، یه نکته که برمیگرده به حکم. شیخ الان اینجا رو مبنای خودش که برمیگرده به حکم، آقای خویی و مرمونایی نمیدونم قاله به حکم، هر کسی که تا عارض اصول میدونه برمیگردونه به حکم. یعنی نکته تنجیز علم اجمالی اینه، شما یقین به این حکم پیدا کردید، چون خونه دیدین دیگه، تا خونه دیدین یقین پیدا کردین، یجب الاجتناب از ملاقی دم، نمیدونین عباس یا قباس، حکم یقینی شد، دقت کنید، چون علی اشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شما پس از هر دو اجتناب بکنید. شما یقین پیدا کردین که با یکی از این دو، با این ملاقی دم، دم رو که دیدیم افتاد، با ملاقی دم نمیشه نماز بخونید، تا اینو یقین پیدا کردید، فقط نمیدونید رو عبا افتاد، رو قبا افتاد، شاهدی هم در دست نفر که هر دو قرمزن، به رنگ و اینها مشقی یا بول که اصلا رنگی نداره، نمیدونیم کجا افتاد، یه فاصله زمانی افتاد، پس اون خشکم شدی، حالا از رطوبت هم نمیشه فهمید، یا اصلا پارچه تر بوده، هر دو تر بودن، نمیشه تشخیص داد. در اینجا اینا معتقدن چون شما علم به حکم پیدا کردین، باید علم به فراغ پیدا کنید، روشن شد؟ پس در تنجیز علم اجمالی دو تفکر میشه مطرح کرد، یکی اینکه تنجیز برگرده به مسئله موضوع، یعنی هم این صبح، هم این، یعنی هم این قبا، هم عبا، هر دو ملاقی نجسه هم، ببینید هر دو ملاقی نجسه هم. دو، شما علم داریم به وجوب اجتناب، نه به ملاقی، کار به ملاقی نداره، این تصرف در حکمه. اون وقت اینا آمدن گفتن چون شما علم به حکم، این حکم منجزه، اگر این حکم خورده باشه، فرض کن به وجوب اجتناب، ترک سوار شدن این اسب، اگر به این اسبی که به شما دادن به این خورده، این قصی باشه، خب هست، اگر به اسبی که پیش او هست، اسب خاصی است که اصلا من نمیبینم محل ابتلاء من نمیشه، خب قطعا دیگه من تکلیف ندارم که. احسن، اینا روشن شد؟ لذا بعضی آمدن گفتن نه، اگر ما از راه موضوع آمدیم، من میدونم یا این قصبه یا اون، و بگیم علم اجمالی مثل علم تفسیر، اگه من علم تفسیر داشتم هر دو قصبی هم، خب اون آقا اسب خاص خودشو، من چون از این هم من باید اشتراب، علم اجمالی هم همین تصرف در موضوع میکنه، هیچ فرق نمیکنه. پس من علم اجمالی دارم، یا این اسب قصب، کار به حکم نیست، خود قصب کنه، کار از حکم بریم بیرون. اینی که مرحوم شیخ داره، بله، لذا خوب دقت کنیم، وزاله که لما تقرر فی شبهت المحصوره، این عبارتش من اشتراط تعلق تکلیف، از راه تکلیف رفته، اون نکته تنجیز علم اجمالی، علم شما به تکلیفه، روشن شد؟ نکته ای که شما علم اجمالی رو منجز میدونید، چون تا شما دیدید یک قطره بول آمد، پس شما یقین پیدا کردین که اجتنب ان ملاق البول آمد، یعنی این شما یقین پیدا کردین تا بول رو دیدین، شما یقین پیدا کردین که اجتنب ان ملاق البول آمد، تا یقین پیدا کردین که اجتنب ان ملاق البول آمد، قاعدتا شما باید چیکار بکنید؟ باید این تکلیف رو پیگیری کنید تا یقین پیدا کنید که این تکلیف دیگه برداشته شده و اینکه شما از هر دو مورد باید شما اجتناب بکنید تا یقین پیدا کنید. این نکته. بعضی آمدن گفتن نه آقا ما در باب علم اجمالی کار به حکم نداریم، ما کار به موضوع داریم و علم اجمالی عین علم تفصیلیه. عرض کردم آغازی و ظاهر عبادش اینه، اما معذلک ابتلا رو خارج میکنه، لذا اون یه راه دیگری باید بشه. مرحوم شیخ و کسایی که خط ایشان رو دارن، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا دنبال این نکته هم میدونم. نکته روشن شد؟ نکته اینه که نکته این که علم اجمالی منجزه، چون شما علم به حکم دارید از این راه، یقین پیدا کردین، تکلیفی پیدا کرد به اشتن به اندنجز، این یقین دارین، کار ندارین که شما میگید این ملاقی نجسه اون ملاقی، به این کار نداره هم. اون تکلیف حکم، اون تکلیف تا آمد شما باید اجتناب. اما اگر اینجا، ولذا یک فرقی از بین علم اجمالی و تفصیلی، این نکته فرقش اینه، شما در علم بلا خب لذا اون میخواد بگه فقط ما دنبالم فرق نمیکنه، ما علم اجمالی تفصیلی گذاریم فرق نمیکنه. اگر علم تفصیلی برداشته اون میخواد محل ابطال باشه نبود. این ظرافت بحث، البته این ظرافت بحثه که اگر به موضوع زدیم باز هم میتونیم خروج از محل ابطال رو بگیم یا نه. مرحوم شیخ میگه ذال کلمه متقرف شبهه المحصوره من اشتراط تعلق تکلیفی ها. روشن شد عبارت ایشان؟ اون نکته تنجیز علم اجمالی برای اینکه شما یقین به تکلیف دارین. حالا اگر شما میدونین یا این اسب قصبی است یا اون اسب خاصی که اصلا هیچ کس نمیبینه، فقط خاص خودش و لحظات خاص خودش سوار میشه، اصلا فرض کن خادماش هم نمیبینه، اون کسایی که دور برشم از دربار هم نمیبینه، چرا به من هیچ ابتلا من بهش پیدا نمیکنم. من که فهمیدم یکی از اونتا قصبی است، من علم به تکلیف ندارم از اجتنابو، من تکلیف به اجتناب. پس اگر قصب اون باشه من تکلیف ندارم، اگر قصب این باشه تکلیف دارم.
مال ملکه هندوستانه،
مثلا با خودشو مال ملکه هندوستانه. حالا چرا ملکه گفتیم؟ بگیم ملک هندوستان. حالا هم که دیگه ملک نیست، نه ملک از نه ملک فرمان رئیس جمهور مثلا یا نخست وزیر. لما تقرر فی شبهه المحصوره من اشتراط تعلق تکلیفی ها بالحرام الواقعی. اون وقت هم نکته در باب احتیاط رو مرحوم شیخ این است که انسان یقین داره به حرام، یعنی ما باید در باب احتیاط یک واقعی رو فرض کنیم. خوب دقت بکنیم، سر تنجیز علم اجمالی شما واقع رو فرض میکنیم. حالا که واقع رو فرض کنیم، باید هر جور خودتون رو به اون واقع برسون. اما اگر واقع فرض نشد، اگر واقع فرض نشد دیگه جای تنجیز علم اجمالی نیست. بله، به کون کل مشتبهین به حیث یکون و تکلیف به اجتناب ان منجزن لو فرض کونه هو المحرم الواقعی لا مشروطن به وقت الابتلا. این مشروط به وقت ابتلا نیست، یا این تعبیرش کمی خیلی، نه اینکه هنوز یقین وقت این علم، این چون تابع علم شما دقیق علم، اگر اون باشه، یعنی این فرق از ما بین علم تفصیلی و این آقایان در این فرق بین علم تفصیلی و اجمالی در این نکته، یعنی میخوان بگن اگر علم تفصیلی بود یکیش ابتلا چیکیش نبود، شما مکرد. علم اجمالی بود ابتلا تأثیر، چجوری باید درستش کرد؟ فنیتش اینجوریه، روشن شد؟ اگر شما میگید علم اجمالی کل علم تفصیلی، خب اگه علم تفصیلی داشتین هر دفعه اسب قصبه، خب اجتناب میکنه از این کار به اون نداره. اما اگر علم اجمالی داشتین یکیش قصبه، خوب دقت بکنه، یکیش که شما ابتلا بهش ندارین و اصولا سوارش نمیشین، اصلا شما به اون کار نداره. ما الان در بحث اول این نکته رو عرض کردیم، در باب علم اجمالی که منجز است در تکلیف بسته، خوب دقت بکنید، اون سر تنجیز علم اجمالی این است که شما علمتون به تکلیف علا کل حالین، یعنی به یکی از این دو طرف باشه، علم باشه. اما اگر شما در یک احتمال بسته هم هست، در یک شبهه بسته هست، اما علم به تکلیف بی احده ما نداریم به تعدد مکلف. اینی که علم اجمالی در باب مکلف منجز نیست، در باب تکلیف منجز، نکتهش همینه. اگر شما میدونید یا این انا نجسه یا اون انا، پس شما تکلیف دارین. چرا؟ چون تا خونه دیدین تکلیف به اجتناب از نجس دارین، خب از هر دو انا باید اجتناب بکنین تا تکلیف محقق شد. روشن شد؟ اما اگر شما یقین دارید یک لباس مشترک با رفیقتون دارید، یک قطره منی توی لباس مشترک مال شما و مال رفیقتون، آقای میگن علم اجمالی اینجا منجزه، چون اینجا دو تا مکلفه. دوران عام در علم اجمالی، علم اجمالی به دو مکلفه، دو مکلف جامع درست نمی کنه، دو تکلیف جامع درست. چون نکته اساسی در چند تا نکته داره تنجیز علم اجمالی کشکی نیست. مثلا یکی از نکاتش این که باید علم در اونجا طریقی صرف باشه، اگه موضوعی باشه علم اجمالی منجز نیست دیگه. مثلا اگه معلوم البولیه قطعا از اجتناب بکن، میدونی یا این بوله یا اون بوله، خب اینجا اجتناب، چون معلوم البولیه نیست. اگر علم موضوعی شد علم اجمالی منجزه. این که میگن علم اجمالی منجزه نکاتی داره، این تا ممکن با علمم کله شدم پایین ندازه بره، حساب و کتاب داره، من الان وارد اون بحثش نمیخوام بشم. یکی از نکاتش باید اون جامع تأثیرگذار باشه، اما اگر اون جامع تأثیرگذار نباشه دیگه خواهی نخواهی علم اجمالی منجز نیست. جامع بین دو مکلف وجود نداره، جامع بین دو تکلیف وجود داره، جامع بین دو مکلف وجود نداره، چون هر مکلفی مکلف خودشه. آقا من شک دارم فلسفه منی متعلق به منه، اصالت عدم جناب جاری میشه، حالا خب اون رفیقت هم همینطور، خب به من چرا بود، اون برای خودش، اون تکلیف خودش، من تکلیف خود ما ها. لذا این فرض کردن که وقته دا احد و ما بل آخر دیگه اونجا مثلا علم جامع پیدا میشه. پس در باب تنجیز علم اجمالی ما باید یک جامعی رو فرض بکنیم، خوب دقت بکنیم، با اون جامع تأثیرگذار باشه. این بحثشون اینه که اگر، یعنی اینا آمدن مخواستن بگن بین علم اجمالی و تفصیلی یک فرقی هست، اما نکته فرق چیه؟ سوال اینه. اگر شما علم اجمالی رو کل علم تفصیلی گرفتید، اگر علم تفصیلی داشتین که این اسب قصبه، اون اسبم قصبه، خب اشتناب میکنید. شما نمیاد بگین آه اون تکلیف خودش به خودش من مربوط نیست. چطور شد اگر علم تفصیلی داشتین هر دو قصبن اجتناب میکنین، اگر علم اجمالی داشتین یکیش قصبه اجتناب نمیکنین، چون یکی از محل ابتلاتون خارجه، اصلا شما محل ابتلای شما نمیشه، یعنی اون یک مکلف دیگه داره، شما مکلف دیگه دارین، اون از محل ابتلاع شما خارجه. چه فرقی میکنه؟ چه نکته‌ای در اینجا هست؟ این سوال اینه. چه نکته فنی است که در اینجا اگر شما مخصوصا روی مسلک مرحوم آوازی ها قدستون، ایشون علم اجمالی به عینه علم تفصیلی میدونه،
مؤمن داره اینجا؟
چه مؤمنی داره؟ اگه مثل هم باشه چه مؤمنی داره؟ چرا؟
شک
بدیهی علم اجمالی داره، با علم اجمالی اصول عملی اجرا
نمیشه، یکی از محل اختلاف خارج است.
خب باشه، اون محل اختلاف خودش دلیل میخواد، اون شما مفهوم اون ان گرفتین، مثلا دلیل اون چیه؟ خب اینجا فی حلال و حرام نیست. اگر بنا شد علم اجمالی عین تفصیلی بشه که فی حلال، این حرام اون دیگه
حرام رو میگیره مگه؟
بله. اگر چرا بشه؟ چون از ابتلا خارجه. کی گفت برای ابتلا؟
نه اصلا این خطاب شامل بنده میشه یا نه؟
چرا؟
در علم اجمالی که از من ابتلا خارج
ها باشه؟ بنا ببینید عرض کردم
چنین تکلیفی دارم یا نه؟ اصالت رو دادم محکمه دیگه.
ببینید آقا اجازه بفرمایید، یه دفعه شما میاد فرق این علم نکته تنجیز رو حکم میرید، این راهیست که شیخ رفته و مرحوم ناینی آزیا، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی. لذا تنجیز علم اجمالی به نظر اینا در تعارض اصول، اگه اصول متعارض نبوده منجز نیست. این یه تفکر، یه تفکر مثل مرحوم آزیا که اشد ناسه که علم اجمالی رو عین علم تفصیلی میدانه. اگر عین علم تفصیل داشتین و به موضوع خور چه فرقی میکنه؟ هر دو اصل در محل ابتلاع شما باشه، کیش نباشه، علمش علمش یکی دیگه، چه فهم؟
منجز تکلیف از این اول کلامش از محل ابتلاع خارج بشه چطور منجز تکلیف میشه؟
چون علم داره خواهم.
کجا علم داری؟
علم داری یکیش قصب خواهم،
یکیش قصبه؟
بله خواهم.
یکی اصلا تحت اشراف من نیست؟
نباشه. چه اثاری داره؟ باشه یا نباشه؟
ارتباطی
نداشته باشه؟ نباشه. وقتی میگه علم اثر گذاره، شما این فرض رو عوض میکنی، این فرضای عوض میکنی. بحث سر اینه که اگر ما نکته رو خود علم دونستیم، اینی که اصالت البراءم در اطراف علم اجمالی جاری میشه در اطراف علم تفسیر، اینم بی خود بیهوده است دیگه. مرحوم آقا ضیاء اصلا معتقده علم اجمالی، میگه علم اجمالی در حقیقت اگر اجمالی هست مال اون صورته، در علم شما فرقی نمی کنه. این مثل ایمونه که یک موجودی از دور میاد، شما میگید این قیافه که من میبینم یا مشتی حسن یا مشتی حسین، مثلا فرض کنید این مشتی حسن و مشتی حسین ادراک شماست، اون واقعش محفوظه، نزدیکتر میشه تشخیص مشتی حسنه. میگیم علم اجمالی در حقیقت اینه، اگر شما فهمیدید مشتی حسنه، با علم با علم اولیتون منافات داره نداره، اون علم روشن شده، نکته ای نداره. ولذا ایشون علم اجمالی رو، ایشون از اشد ناس در این جهته که علم اجمالی رو به عینه علم تفصیلی میدونه.
ما منتجزیتشو اینجا نمیفهمیم استاد،
منتجزیت مشکل شماست نمیفهمیم چوش. عجب عجب روزگار داریم، قائل داریم الان، نمیخوام اسم برم.
علم اختلاف
علم دارین که یکیش خاصیه.
علمی آخر از محل ابتلاعی من خارج
بشه، خروجی ابتلاع چه تأثیر داره؟ به علم شما چه تأثیر داره؟
اگه محلو موضوع قرار بدیم، فهم شما
درسته؟ گفتن دیگه قائل داریم، نمیخوام اسمان، چون من برانم همه اسمان رو برم. قائل داریم که در باب تنگ اطراف علم ابتلاع فهم رو کنه، ابتلاع غیر ابتلاع فهم رو کنه. بنا ندارم غیر از این 3-4 نفر برای اسم دقت فرمودید. پس بنابراین خوب دقت بفهم اینا گفتن چه فرق میکنه، هر دو اصل پیش شما باشه یکیش پیش اون باشه، علمتون یکیه، نکته تنجیز علمه، نه نکته تنجیز.
الان من چه علمی دارم استاد؟
علم دارم یا این قصد یا اون قصد،
یا این قصد خب نه، من با اون پرید
باشم از این با
این محل اطلاع من
چون در ذهن
صحبت این استاد، اینی که محل اطلاع من هست، آیا اجتنب عن الحرام اینو میگیره یا نه؟
اجتنب رفتیم رو حکم باز و رفتیم رو حرف مرحوم شیخ انصاری، خیال اون حرف تام. این میخواد بگه حرف شیخ انصاری درست نیست، ناقصه. شما ذهنتون همون که در رساله تکرار میفهمید، خب فایده نداره تکرار کردن.
موضوعی که محل ابتلاء من،
خب ابتلا چرا میخواد ابتلا باشه؟ میگه تو علم ده، همین علمت کافیه.
علم
داری این قصد یا اون، حالا هر دو از جلو تو باشه، یکیش باشه که اون بر باشه، جمعه
کداست
جامعش این که یکی از دو از قصده.
آقا اونی که محل ابتلاع من نیست،
لا اله الا الله. با شما اگه این محل ابتلاع رو شما مفروغان انگرزی از رسائل تو ذهنتون،
اینو برش
کن. خب برش کن بیرسن، خیال ما راحت فرمونی اگه بناس بیرون بکنی.
الان این خودکاری که دست من هست، من یقین دارم این خودکار یا مال منه یا اونی که در
امریکاست مثلا، با قول شما ملکه هست. خب بلکه علم دارن،
ارتباطی با هم
دارن، ربطش علمه، علم دارم. خب
این علم چه
فایده شم اینه که اجتناب بکنن،
اجتناب بکنن،
بله. این تأثیر علمه، نه بحث اجتنب عن الحرام یا اجتنب عن القصد.
اصلا اجتنب عن الحرامش هم کاری نداره.
علم دارید یا ندارید؟ علم خودش منتزه. علم دارید که یکی یک از تو قصد.
من به خیلی چیزا علم دارم.
خب همون طبق اون باید عمل بکنید.
الان تأثیر باید داشته باشه.
ببینید اونا میگن علم اگر رفت در حدی که انتباه، یکی دیگه از شرط‌های تنجیز علم اجمالی، شرط اولش این بود که باید علم طریقی باشه، علم موضوعی تنجیز نمیاره علم اجمالی. یکی دیگه این که نسبت انطباق علی حد واحد باشه. اما اگر شما میدونید دو تا هست، یکیش نجس یکی یا این، اما یکیش رو 2%، یکیش 98%، خب اونجا اصلا علم اجمالی منجز نیست. نکته اصلا نکته تنجیز رو تساوی انطباق بر دو طرف میدونه. شما الان تساوی انطباق دارید، یا این عصب شما قصبیه یا عصب خاصی در اختیار سلطانه، اما تساوی انطباق داره. نکتهش اینه، علمم علم طریقی است، علم موضوعی نیست که. اون خروج از محل ابتلاع هیچ تأثیری در تکلیف در این جهت علم نداره. این یک فرضیه، یک مبنایی است، این دیگه کاری به تعارض و اصول نداره اصلا. خیلی خوب، لا اله الا الله، بله بله، نه خیلی خوب، باطل شد بس دیگه. عرض کنیم که در بحث علم اجمالی، حالا نوارش از اگه مراجعه فرمام، ما حق گفتیم حق همینه، یعنی حق اینه که به ناحیه علم منجم. اما چرا در خروج از محل ابتلا اون ظرافت نکته است؟ یعنی ما با اینکه قائل هستیم تنجیز برمیگره به علم نه به تعارض اصول، حق رو با آزیا میدیم و تا یه حدی هم کفایه. تنجیز علم اجمالی به خاطر علمه، به وجود علم تنجیز پیدا میکنه نه تعارض اصول. ولذا ما دو مبنای کلی، یک مبنایی که از بالا به قول ما مبدع شروع میشه که علم تنجیز میاره، یک مبنایی که از منتها شروع میشه تو مقام امتثال نگاه میکنه، یک مبنا در باب تنجیز علم اجمالی رو خود علم حساب میکنه، یک مبنا در تنجیز علم اجمالی میارسه مقام امتثال، اونجا رو حساب میکنه، میگه تو مقام امتثال گیر داری. ولذا اصول تا بخوای بگی اصال تو مثلا طهاره در این با اصال طهاره در اون نمیبینی، این رفع مقام امتثال، این تو مقام خارج، چون اصل عملی است دیگه، اصل عملی وظیفه عملی در خارج. ما عرض کردیم در باب علم اجمالی خود علم منجزه، علم اصولی در تنجیزش نداره، مگر اطراف اینقدر زیاد باشه که یا این نکاتی که عرض کردم، یا علم طریقی باشه، طریقی نباشه، موضوعی باشه، یا اطراف اینقدر زیاد باشه که نسبت انطباق موهوم باشه و الی آخری صحبتایی که شده. پس بنابراین ها، لذا اینجا این نکته میاد که ما وقتی علم اجمالی رو شبیه علم تفصیلی گرفتیم به لحاظ تنجیز خود علم، شما نرین هی بگین اجتنب، اجتنب به مقام امتثاله، به مقام حکمه. ما میایم تو ناحیه موضوع تصرف میکنیم، ما میایم تو ناحیه مبدع صحبت میکنیم، ناحیه علم، این هم علم چه فرق میکنه؟ اگر گفت کل شیء لک حلال حتی تعلم، کل شیء لک نظیف حتی تعلم، بس اینه که این حتی تعلم علم اجمالی رو میگیره، این صحبت اینه. اگر شما میدونین یا این کاسه نجسه یا اون کاسه، این حتی تعلم صدق، اگر صدق نکرد خب اینجا مثل شبهه بدویست، ها صدق میکنه، خیلی خوب اول کلام اشکال نداره، ما هم بحث نداریم، بحثی است که بزرگان با هم دیگه اختلاف دارن، چیزی نیست که حالا بحث بچه طلبگی فقط باشه که ما هم ازم بحث بکنم. ما خود ما نظرمون اینه که وقت این نکته میبونه که اگر شما آمدید علم رو مثل علم تفصیلی گرفتین که گفتیم اشدش و مرحوم آغازی هست، اون وقت چرا میایید شما، خوب دقت بکنید، چرا میایید شما خروج از محل ابتلا؟ آیا حق با شیخ انصاری است و این آیانی است که میگن خروج از محل ابتلا اشکال، یعنی به حساب وجوب اجتناب نداره، یا این مطلب درست نیست؟ به ناحیه موضوع هیچ فرقی نمیکنه، خود هر دو محل ابتلا باشه، هر دو محل ابتلا نباشه، خروج از محل ابتلا هیچ نکته خاصی در مانه، ولذا اجتناب از هر دو لازمه، چه میخواد محل ابتلا باشن چه محل ابتلا نباشن. نه روشن شد از اصل طرح بحث روشن بشه رو قبول میفهمه؟ نه، مرحوم شیخ نکته رو این میدونه، روشن شد؟ بله نه تسلیم نشون قبول نفهمه، محل اشکال هست، فقط سکوت فرموده،
ما قبول نداریم،
به خیلی خوب اشکال نداره، علل مبنا ما وافقنا، خیلی خوب ما وافقتمون. پس بنابراین ما دو مبنا، یه مبنا همونیست که الان در حوزه متعارف هست، در رسائل آمده، خب تون تبر منطقه سطح میکنه، بعدش هم ارتکازات ذهنیست، یه مبنا اینه که نه این فرقی نمی کنه چه هر دو محل ابتلا باشن چه هر دو محل ابتلا نباشن، به لحاظ موضوعی این در اینجا به اصطلاح ما این رو هم ملاقی نجی، اینم قسم میدونیم، اونم قسم میدونیم، حالا یکیش محل ابتلا من نیست نباشه، اونی که منجز بود، خوب دقت کن، اونی که منجز بود علم به قسم بود، این علم به قسم در هر دو هست، هم در محل ابتلا هست هم در غیر محل ابتلا.
شما
مرحوم شیخ چون نکته رو اصل میدونه، نکته رو عمل میدونه، میگه شما نمیتونی عمل، شما الان از این اصل میتونی عملا اجتناب بکن، از اون اصلی که در اختیار شما نیست نمیتونی عملا اجتناب بکن.
چون سوال الان عرف به ما میگه شما علم به حرام دارید، واقعا میگه؟
بله خب
انصاف اون چیزی ها
خب علم میگه چیه، چه نقصی داره؟
نه عرفن الان واقعا میگن یعنی یکی محل ابتلا باشد یکی محل ابتلا نباشد، درست همون مثال که خودتون فرمودید،
علم علمش که یکی، اگر شما از ناحیه علم آمدین که فهم نمیکنه، از ناحیه عمل شیخ میگه، از ناحیه عمل، چون اون که شما نمیتونید بگین این هم قصبی اونم قصبیه، شما عمل دارین به اجتناب، عمل به اجتناب از این یکی که در اختیارتون معقول بگه اجتناب بکن من. از اون که در اختیار شما نیست میشه عمل بکنه بگه اجتناب بکن. شما خلط این مشکل، این خلط رو شیخ که میفرماید مسلم گرفته، چون نکته تنجیز علم اجمالی، چون علم اجمالی رو اصل احتیاط رو مثل بقیه اصول عملی گرفته. اصول احتیاط جزء اصول عملی غیر محرز هم هست صدفاً، البته این معناش اینه که محرز هم بشه. اصل احتیاط به نظر ایشان چرا غیر محرزه؟ نکته احتیاط اینه ما هیچ راهی برای احراز نداریم. اون وقت آیا من که احراز نکردم این قصبیه، میگم یا این قصبی، اون عقل به من میگه، خوب دقت کن، عقل به من میگه اجتناب بکن. چرا؟ چون یقین به تکلیف آمدی. این عقل کاری به احراز موضوع نداره، عقل نمیگه این قصبی اونم قصبی. اگر عقل میگفت این قصبی اونم قصبی، خب چه فرق میکنه محل ابتلا باشه نباشه؟ شیخ میگه عقل فقط همین مقدار میگه، میگه از این اجتناب بکن. خوب دقت بکنید، عقل فقط همین مقدار میگه، اما عقل به شما بگه از اون اصلاً اجتناب بکن، خب معنا داره احتیاج به حکم عقل؟ اون خودش مشتنب، به قول مرحوم ناینی متروکه، خودش منترکه. معنا داره بگه اون ترک بکن، اون خودش منترکه. اگه خودش منترکه معنا داره بگه ترکش بکن. این تصور رو یعنی تحلیل ایشان از تنجیز علم اجمالی اینه، چون تنجیز علم اجمالی ربطی به علم نداره، ربطی به عمل داره، اصول عملیه است. این اصول عملیه یعنی در مقام عمل وظیفتون رو میگه، مقام عمل نمیگه به شما این قصد یا قصد نیست، میگه از این اجتناب، خوب دقت بکنید، میگه از این اجتناب بکن، سلام، از اون اسبم اجتناب بکن. میگه خب اون اجتناب معنا داره بگه، عقل معنا داره بگه، اون مطلوب خودش منترکه، بقول وقتی خودش منترکه معنا داره که یه ترکش بکن. این تصور مرحومش روشن شد؟ اینی که در ذهن شما هست که اگر خروج از پس اون زیربناش، این زیربنای دوم میگه نه، نکته این نیست که شما میفرمایید که عمل باشه، اینجا منجز دار. شما مبنا رو قبول نکنید، خیلی خب بحث دیگری است، بحث قبول مبنا بحث دیگری است. اون میاد میگه نه، وقتی شما آمدید این حالت رو شما در شما میبینه، میگه این مقصوب، اونم مقصوب، چون مقصوبه اترکو، چون مقصوبه. شیخ میگه نمیگه این مقصوب اون مقصوب، میگه اترک هادا. وقتی نمیتونه بگه اترک زاد، چون خودش منترکه. پس روشن شد تصور؟
تحصیل
حاصل
یعنی؟
ها تحصیل حاصل لغمه اصلا بیهوده است.
مختار
خود
از
افعالی چیه؟ نه حالا مختار خود چشم رو عرض میکنیم. عرض کردیم این مشکل کار این است که اگر ما بیاییم تنجیز علم رو، نمیخواستیم اولا بحث بکنیم، چطور شد آقای ها شیخ ما رو از بحث خارج کرده امروز؟ حالا بزنید عباس شیخ انصاری بخونیم تا حالا با قول شما مختار خودونم بگیم. احتیاطش اینه که ترک بکنه آدم، که احتیاطش اینه که ترک بکنه، احتیاطش اینه که ترک بکنه، احتیاطش اینه که از این اصل ترک بکنه، این که انجام بده، چون یکی از محل ابتلا خارجی. علی حال لما تقرف شبهت المحصوره من اشتراط تعلق تکلیف فیها بالحرام الواقعی. این یکی از نکات تنجیز علم اجمالی است که ما یک واقعی رو فرض بکنیم تکلیف به اون واقع داشته باشیم، ولذا اگر خود اون واقع احراز نشد جای علم اجمالی نیست. این سر این که احتیاط واجبه، چون یک واقعی فرض شده، خوب دقت بکنید، تا شما خودتون رو به اون واقع برسانید، یک واقعی فرض شده. ولذا در اون روایاتی که پیغمبر اکرم فرمودن که محرمات اینا حمایه، یعنی قرقگاه، یعنی منطقه حفاظت شده، و شبهات اطراف اون حما هستن، اطراف اون منطقه. شما گوسفند که دارین میدین در اینجا یک منطقه حفاظت شده هست، یه منطقه ایست که مختص سلطانه، میگه گوسفند نزدیک اون منطقه نبر، چرا اگه گوسفند نزدیک حما بردی ممکن است تو حما واقع بشه. دقت فهمید؟ فمن را غنمه قرب الحما او شک ان یدخل فی الحما، لذا میفرماید که شما در شبهات اشتراک. خوب دقت بکنید، این عبارت که اینجا حماست، شما گوسفند بردید، این معناش این نیست که وجوب احتیاطش در، لذا اونجا این نکته رو ما عرض کردیم. خوب دقت کنید، چون در اینجا مفروض اینه که حما مشخصه، یعنی اونجایی که قرقگاهه، اونجایی که قرق شده مشخصه، این خارج از حماست. پس این واقع نیست، فرض واقع نکرده، نگفته یا اینجا حرام یا اونجا حرام، این فرض این کرده که یک حرامی هست یک خارج حرام، این که میگه حکم واقعی نظر روشن شد. لذا این من نکته خیلی لطیفیه، آیون اخباری ها این روایت رو هم کردن بر وجوب احتیاط، این روایت توش از وجوب احتیاط در نمیاد، نمیدونم نکته فنی خیلی ظریف هست کمی نخیلی، چون وجوب احتیاط در جاییست که شما یک واقعی رو فرض کنید، یه واقعی هست تشخیص داده نمیشه، شما از اطراف اجتناب بکنید تا به اون واقع نرسید. اما در ما نحنفی واقع مشخصه، حدش هم مشخصه، این قروغه، این هم به اصطلاح قدیمی ها چیزشه، به اصطلاح حریمشه، یعنی این نزدیک هماست، هما نیست، یکی هماست یکی قروغگاهه. میگه شما گوسفند که آوردی، گوسفند حیوانه دیگه، یه دفعه رفت تو قروغگاه. لذا خود این لسان، لسان عقل عملی است، یعنی انسان خودش رو در معرض کاری قرار نده که ممکن است مرتکب حرام بشه، نه اینکه این عمل حرامه، مفروض اینه که این عمل حلاله. اصلا این روایت مبارکه ربطی به علم اجمالی هم نداره، ربطی هم به تنجیز احتمال نداره، اصلا این روایت مبارکه یک نوع به اصطلاح دستور اخلاقی است. شما مثلا میریم فلان منطقه، در این منطقه افراد فاسد زیادن، ممکنه شما در شما آدم صاف میدونی حد و حدود حرام رو هم میدونی، لکن ممکن است یواش یواش نفس شما ببینید، قطعا این لسان لسان استحباب میشه، نمیشه این لسان، چون مفروض اینه که حرام رو میشناسه. لواط تسلیس هم ادهش اینطوره، یعنی اجمالا هم لواط تسلیس برفرض قبول کردین اون میشه علم اجمالی. پس این نکته فنی رو در نظر بگیرین که در باب احتیاط یک واقعی مفروضه. شما هم که میگید مثلا از سیگار اجتناب بکن، چون احتمال میدید واقعا حرام، به روایت هما نمیشه تمسک بکنید، روشن شد، چون در روایت هما مشخص شده حرام با غیر حرام مشخصه، اینجا قروغگاهه اونجا هم خارج قروغگاهه. نکته فنی خیلی ظریفه، ولذا این روایت باید هم میکنیم برای یک دستور اخلاقی، برای یک وظیفه عملی سلوکی، افراد بدانن شما میدونی حد حرام معین غیر حرام معین، این دوتا اگر نزدیک هم شدن مواظب باشید حلال رو هم انجام ندید، نه اینکه این تنجیز احتماله، نه، چون نزدیک اون است و نفس انسانی ان الانسان لفی خسر، و مثل اون حیوان، چطور حیوان عقل نداره، شما چوپانید مواظبید این داخل هما نشه، اما حیوان حیوانه دیگه، این ممکن از وارد هما بشه. مقصد میدونید که هما در این در اون زمان بیشتر مناطقی بود که سرسبز بود، عرض کردیم همای معروف مدینه نقی، نه بقی اشتباه نشه، این حدود به اصطلاح 20 مایلی مدینه بود، حدود 38 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، 20 مایلی میلی یا مایلی با قول امروزی میلی، بقی تو خود مدینه بود، نقی در لغت عرب منطقه‌ای که پایینه، بقی منطقه‌ای که بالا آمده، مثل تپه مانند، هنوز هم بقیه تو مدینه این بالاست، با این همه زمان گذشته صافش نکردن، با خاک مدینه یک نواخ نیم، جاهایی که پایین میاد غالبا توش آب جمع میشه، محل سبزی میشه، این رو پیغمبر اکرم فرمودن این منطقه نقی خاص باشه برای اسبهای مجاهدین فی سبیل الله، کسی در اونجا اسبش و شترش نبره، این منطقه سرسبزی علف داره، چون منطقه پایین بوده آب تو جمع میشه، منطقه سبزی بوده، این رو هما ها رسول الله، این هما که گفته میشه مراد اینه، پیغمبر اکرم میگه شما گوسفند بردی نزدیک این نقی مثلا، خب این بر علف خار و مار و چیز درستی نیست دیگه، خب اون برم سبزه، عادتا گوسفندم که شعور نداره یه دفعه به طرف سبزه. پس دقت بکن این بحث تنجیز علم نیست اصلا، این ربطی به علم نداره، علم ما اینجا واضحه، شما در باب احتیاط باید روی علم و ادراک کار بکنید، این بحث ادراک نیست، اصلا بحث تنجیز علم نیست، تنجیز احتمال نیست، این حدش معینه، این هماست، این خارج هماست، گوسفند یک سلوک عملی است، شما ممکنه نزدیک هما برین گوسفند بره طرف سبزی، چون این مرد که خشکه خاره تاج سبزی ها رو دید میره طرف سبزی بخور، رفت تو هما. لذا آقا گوسفندات نزدیک هما نبر، هر چی هم بخوای کنترل کنی، هر قدم روشن شد. این چه ربطی به تنجیز علم داره؟ به تنجیز احتمال داره که اخباری ها میگن؟ اصلا این روایت ربطی نداره دیگه. نمیدونم بحث ما روشن به کون کل من المشاء. وقتم تموم شد. به حیث یکون و تکلیف و بلشت، ببینید از تکلیف و بلشتناب سر تنجیز علم اجمالی رو مرحوم شیخ این میدونه، تکلیف به اجتناب. منجزن لو فرض کون و هو الحرام المحرم الواقعی لا مشروطن به وقت الابتلا، مشروط وقت حالا نه به خود ابتلا، المفروض انتفاع الابتلا فی احد ما فی المساد فان التکلیف. ایشون منجز رو علم نمیدونه، علم اجمالی رو فی نفسه منجز نمیدونه، منجز تعارض و اصوله. لذا این مسلک معروف از در بین اصولین مسلک اقتضا. اما کسانی که قائلن خود علم منجزه، کاری به اصول ندارین، تعارض و اصول ندارین، این معروف است به مسلک علیت تامه. ما میگن در علم اجمالی یا اقتضا یا علیت، کسانی که میگن خود علم منجز مسلک علیت میگن، کسانی که میگن خود علم منجز نیست، ممکن است شارع جعل بکنه بدل رو، جعل بکنه مرخص رو، تعارض اصول منجزه، اینا رو میگن مسلک اقتضا. اصطلاح اینطور شده فإن التکلیف حین اذن غیر منجز بالحرام الواقعی علی ای تقدیر، این ای تقدیر باطل لاحتمال کون المحرم فی المثال هی ام الولد و توضیح المطلب فی محل و صلی الله علیه. دیگه نمیدونم بخوانیم هفته آینده، چون این بحثی که ایشان در اینجا دارن خیلی طولانیه، درست چند تا مطلب غیر ما نحنفی هم توش اضافه شده، خود اونام باز طولانیه. لذا من فکر میکنم دیگه چون درس اصول هم تعطیل کردیم، چون بعد ایشون باز وارد بحث دیگری میشن که تقریبا نسبت به این مسئله مستقله، باشه برای بعد از ماه رمضان. و صلی الله علیه.